pas, j'ai vu. Si on en a vu, Pastor Indrike Oyo در طرف علم اجمالی اصل طولی جاری هست یا جاری نیست؟ برخی قائل به جریان آن شدند. ما عرض کردیم که نخیر، اصل طولی طرف معارضه است با اصل عرضی در طرف مقابل. حالا مثالی که ما زدیم ملاقی بعض اطراف شفت اصل تهارتش اصل طولیه، اصل تهارت در ملاقا حاکم بر اوست. البته بنابر نظر مشهور که میگن اصل سببی موافق هم حاکم است بر اصل مسببی و مانع از جریان اوست. این اصل طهارت در ملاقی و اصل طهارت در عدل الملاقا معارضه میکنه به نظر ما، چون ملاک تعارض اینه که یک دلیلی داری، احتمال داره که در طرف الف جاری بشه، احتمال داره در طرف ب جاری بشه، ولیکن امکان جریانش در هر دو با هم نیست. تمسک که به دلیل اصل برای اثبات این حکم مفاد دلیل هست، در طرف الف بلا حجت خواهد بود. بلا مرجح یعنی بلا حجت، و اینا ممکنه مضمون باشه جریان از در طرف الف، این نزن لا یغنی من الحق شیئا. ولو ما فرض کنیم اصل طهارت در عدل الملاقا تقدم رتبی داره بر اصل طهارت در ملاقی، چرا؟ اون اصل طهارت در عدل الملاقا مساوی است با اصل طهارت در ملاقا. اصل طهارت در ملاقی چون متأخر است از اصل طهارت در ملاقا، پس از مساوی اون هم متأخره. تشبیه کنیم این تقدم و تأخر رتبی را به تقدم و تأخر مکانی یا زمانی. بگیم زید و عمرو تقدم زمانی دارند بر بکر، یعنی بکر تأخر زمانی داره از زید، عمرو هم که مساوی است در زمان با زید، پس بکر از عمرو هم تأخر زمانی داره. ما در تقدم و تأخر رتبی هم همینو بگیم. برفرض ما مشکل نداریم کسی بگه اصل طهارت در عدل الملاقا تساوی داره با اصل طهارت در ملاقا، این دوتا آب یکیشون ملاقا است یکیشون عدل الملاقا، دیگر اصل طهارت در اینا تساوی رتبی داره، بسیار خوب، مشکلی نداریم. و این رو منشأ بدونیم که پس اصل طهارت در ملاقی که دست ما هست ما آب الف ملاقات کردیم، چون تأخر رتبی داره از این اصل طهارت در ملاقا، پس از مساوی او هم تأخر رتبی داره. این هم میپذیریم، آخرش این هم بپذیریم دیگر. از اشکال دیروز سلمنایی رفعیت بکنیم، این گفتیم وجهی نداره که قاعده ای که المتأخر عن مصاب الشيء متأخر عن الشيء درست نیست، حالا امروز میگیم نه هر فرد درست باشه، مگر دو طرفی که با هم تعارض میکنن باید در رتبه واحده باشن. ممکنه متقدم رتبی با متأخر رتبی تعارض کنن. اونی که مانع از تعارضه اینه که جریان اون متقدم رتبی باعث بشه اون متأخر رتبی موضوعش از بین بره. خب اینجا میگیم اون متقدم رتبی دیگه با این متأخر رتبی محال است تعارض کنن، چون اگر او جاری بشن موضوع این متأخر رتبی از بین میرود. مثل این که شما در زبان دیار مجلس یقین کردید که این بایع و مشتری از هم جدا شدن، نمیدونید اسختویی که بایع گفت قبل از زمان تفرق بود یا بعد از زمان تفرق، میگن تعاقب الحادثه، استصحاب بقای مجلس تا زمان اعمال فصل، میخواد اثبات کنه زوال ملکیت مشتری را نسبت به این مبنی. این معارضه میکنه با استصحاب عدم فصل تا زمان تفرق متبایع. به نظر صحیح اگر مجموعه تاریخ باشن این دو حادثه با هم تعارض میکنن. بعد نوبت میرسه به استصحاب حکمی که استصحاب بقای ملکیت مشتری، استصحاب میگه هنوزم مالک این مبیه. اونجا درسته اونی که میخواد معارضه کنه با استصحاب ملکیت چیه؟ استصحاب بقای مجلس تا زمان فسخ، میخواد اثبات کنه زوال ملکیت. اون اصل سببی است نسبت به خود همین استصحاب بقای ملکیت و جریان اون رافع موضوع استصحاب ملکیت، چون این اصل مسببی است که در نتیجه مخالف است با اون اصل سبب. اون اصل سببی استصحاب بقای مجلس تا زمان فسخ، این اثبات میخواد بکنه زوال ملکیت را و اصل سببی موضوع اصل مسببی مخالف را از بین میبره. اونجا درسته، اونجا چون احد الاصلین که تقدم رتبی داره موضوع اصل دیگر را از بین میبره، معقول نیست اینا با هم معارضه کنن. اصلا با جریان اون استصحاب سببی نوبت به این اصل مسببی نمیرسه، موضوع پیدا نمیکنه اصل مسببی تا با هم تعارض کنه. بعد از تعارض اون دو تا استصحاب موضوعی در تعارض حادثه، اون وقت نوبت میرسه به این استصحاب مسببی که استصحاب ملکیه. اما در مانحن فی قاعده طهارت در عدل الملاقا گیرم تقدم رتبی داره بله، قاعده طهارت در ملاقی طبق قاعده ای که گفتید المساوی مع المتقدم متقدم، نمیدونم به تعبیر دیگر المتأخر و المساوی شی متأخر و انش، یه تا آیه دیگه هم نازل کنید شبیه. اما اصل طهارت در عدل الملاقی که رافع موضوع اصل طهارت در ملاقی نیست، چون نسبت به اصل سببی نیست، مساویست در رتبه با اصل سببی، خودش اصل سببی نیست، چرا با هم تعارض نکنن؟ ملاک تعارض اینجا هست، کل شیء طاهر احتمال داره اصل طهارت در عدل الملاقا رو بگه، احتمال داره اصل طهارت در ملاقی رو بگه، ولی هر دو رو نمیتونه بگه، این تفصیل سر مخالفت قطعیه لازم میاد دیگه. هم بتونم اون آبی که ادب الملاقات بخورم، هم بتونم با این دست نماز بخونم. یکیش یقینا نجسه دیگه. از اینجا واضح شد، از این که ملاک تعارض رو گفتیم، بیانی که در بوز گفتن فنیان تمامه، عرفن مورد قبول عرف نیست. با این بیان ما واضح شد که فنیان هم بیان بحوث تمام نیست. بحوثی میگه، خوب گوش بدید، بحوث میگه آقا ملاک تعارض اینه که تقدیم یکی از دو طرف معارض بر دیگری ترجیح بلا مرجح، این ملاک تعارض. حالا اگر تقدیم یکی بر دیگری فقط ترجیح بلا مرجح نبود، یک محظور مستقل دیگری داشت، اونجا اونی که محظور مستقل داره جاری نمیشه دیگه، اونی که محظور مستقل نداره جاری میشه. اینجا اینطوره، اصل طهارت در ملاقی اگر مقدم بشه بر اصل طهارت در ادر الملاقا، این فقط مشکلش ترجیح بلا مرجح نیست، مشکلش اینه که با وجود اصل حاکم که اصل طهارت در ملاقاست، شما دارید اصل محکوم جاری میکنید. مشکل اصل طهارت در ملاقی غیر از این که ترجیحش بر اصل طهارت در ادن الملاقا که معارضه با او میخواهد باشد، ترجیح بلا مرجح محضور مستقلی داره، و اینه که اگر اصل طهارت در ملاقی جاری بشه، یعنی بدون سبب اصل حاکم را که اصل طهارت در ملاقا هست جاری نکردیم، اصل محکوم را جاری کردیم. چون این محضور مستقلی داره، پس نمیتونه اصل طهارت در ملاقی تمانع بکنه، تعارض کنه، تعارض یعنی تمانع، تمانع کنه با اصل طهارت در ادن الملاقا. این اصل طهارت در ادن الملاقا میگه برو همون، تو هم مشکل مستقلی داری، برو اون مشکلتو اول حل کن بعد بیا با من معارضه کن. اصل طهارت در ملاقی هم میگه که قبول، ما مشکل دیگه ای داریم، اما یک دعایی میکنیم همیشه، اللهم اشغل الظالمین بالظالمین و اجعلنا بینهم سالمین قانمین، امروز دعامون مستجاب شده، من با تو نمیتوانم معارضه کنم چون مشکل مستقلی دارم، اما تو مبتلا به معارض از جنس خودت هستی، در عرض خودت، اون که اصل طهارت در ملاقی و اصل طهارت در توی ادن الملاقا هم با هم تعارض دارن و تو نابود خواهی شد. وقتی نابود شدی نوبت به من میرسه، نوبت به من اصل طهارت در ملاقی میرسه. آیسر میگه عجب بیان خوبی داشتم، لذت ببرید، ولی اوف بی سواد، زیر باره این حرفای فنی نمیره. میگه ما تابع ظهورات هستیم. اینجا این بیان فنی ظهور ساز نیست، میگیم آقا عرف بی سواد لازم نیست شما رو رد کنه، اونایی که نیمچه سوادی دارن شما رو رد میکنن. سوال، شما علم تفصیلی دارید که اصل طهارت در ملاقی جاری نیست؟ اگه علم تفصیلی دارید پس رو بعدن جاری میکنید، پس علم تفصیلی ندارید، ملاک تعارض زنده شد، علم تفصیلی نداریم به عدم جریان اصل طهارت در ملاق، علم تفصیلی هم نداریم به عدم جریان اصل طهارت در ادن الملاق، ولی یک علم اجمالی داریم که هر دو اصل نباید جاری بشن، چون تفصیل در مخالفت قطعی است. اون ادن الملاقا رو بتونم بخورم، با این ملاقی هم که دستم بدون شستن دستم نماز بخونم، مخالفت قطعیه. ملاک تعارض، حالا یکی دو تا محظور داره، یکی یک محظور داره، یکی 10 مشکل داره، یکی 1 مشکل داره. اینه که مثلا مرجع در تطبیق دلیل بر این فرق باش میشه این نزدن نلایق نیمه نلحق شیعا. مگر شما بگید به حضرت عباس اصل طهارت در ملاقی جاری نیست، اینه که نمیتونی بگید چون بعدا میخوای جاری کنی. ولذا ما اصل طولی رو به هیچ بیان فنی نتونستیم درست کنیم. فکر نکنید فقط مسلک اقتضا این اصل طولی رو مطرح کردن، نه، آغازی هم که مسلک علیت رو داره تو مقام امتثال، همون علم اجمالی به اینکه یا وضوع نماز مثلا مغرب هم ایراد داشت یا نماز عشا هم فاقد رکوع بود که با وضوع دیگر خواندن. گفت اصل طهارت در وضوع نماز مغرب و اصل طهارت در خود نماز عشا چی ببخشید؟ قاعده فراق، قاعده فراق در نماز وضوع نماز مغرب و قاعده فراق در خود نماز عشا تعارض و تساقط ها، نوبت میرسه به اصل طولی قاعده فراق در خود نماز مغرب. اون حرفا چیه؟ حرفا درست نیست. مرحوم آی خویی که ما دلمون خوش بود به ایشون که ایشون هم مخالف اصل طولیه، یک استثنایی زده، گفته ولی اگر ما یک طرف علم اجمالی بود آخرش منتهی میشه به قاعده اجتهاد، ولی طرف دیگر علم اجمالی بود آخرش منتهی میشه به براءت، این طرف دوم که آخرش منتهی میشه به براءت اصل طولی اگر داشت ما جاری بکنه. مثال میزنه، میگه شما علم اجمالی دارید یا نماز عصرتون رو نخوندید یا نماز مغربتون یه رکعتش کم بوده، قاعده فراق در نماز مغرب با قاعده هیلوله در نماز عصر تعارض میکنه، اصل عرضی همینا. نوبت میرسه به استصحاب عدم اتیان برکت سوم نماز مغرب و قاعده اشتغال، ولی یه اصل طولی داریم در نماز عصر و اون اصل براءت از وجوب قضا هست، یه اصل براءت در طول قاعده هیلول است. اون قاعده هیلول اصل موضوعیه، یه تو نماز خوندی، براءت از وجوب قضا اصل حکمیه، پس براءت از وجوب قضای نماز است، اصل طولی جاری میشه. و میگیم آقا چه خصوصیتی داری اصل طولی؟ چه خصوصیتی؟ خب این اصل براءت از وجوب قضا با اون قاعده فراق در نماز مغرب تعارض داره آقا. بله، اگر میگفتید آخرش نوبت میرسه به براءت عقلیه که در شبهات موضوعی شما قائلید و الا اصول شریعه با هم تعارض میکنن، حالا یه حرفی بود، اما دیگه براءت شریعه با نونسته تونید برای ایش طرف معارضه نباشه با قاعده فراغ در نماز مغرب، صرف این که بعد از سقوط قاعده فراغ در نماز مغرب موبند برسه به استصحاب عدم رکعت ثالثه نماز مغرب و قاعده اشتغال برسه، و اصل براءت قبل از اینکه نوبت برسه به قاعده اشتغال در نماز مغرب با قاعده فراق در نماز مغرب تعارض کرد نابود شد رفت به کارش. بله، شما براءت عقلیه میخواید جاری کنید در وجوب نماز عصر که شبهه موضوعی است، اف نداره جاری کنید. آقای سعد گفته که نه، اینم جاری نمیشه، چرا؟ گفته من از حق خودم گذشتم، باید به مسلک حق خود تو هم براحت عقلیات اصلا قبول ندارم، ولی میخوام وکیل مدافع کسانی بشن که براحت عقلیه رو قبول دارم. میگم اونام نباید، اونهام اینجا براحت عقلی اجاری نمی کنن از وجوب قضا نماز. چرا؟ ایشون میگه برای اینکه علم اجمالی منجز داره. یک علم اجمالی داریم، یا نماز مغرب رو باید یاد کنیم یا نماز عصر رو قضا کنیم، علم اجمالی منجز. یه منجز تفصیلی هم در نماز مغرب داریم، یه اشکال داره هم علم اجمالی منجز اجمالی باشد، هم یک منجز تفصیلی در یک طرف داشته باشد. بله، مسلک علیت که سردمدارش قول عرب ها رمز این مسلک محقق عراقی است، او یه قاعده ای داره، میگه با وجود منجز تفصیلی منجز اجمالی نمیتواند باشد علم اجمالی شما. علم اجمالی شرط منجز بودن اجمالیش اینه که یک طرفش منجز تفصیلی نداشته باشه. بله، آزیان میتونه بگه ما هم قاعده هیلوله داریم تو نماز عصر، هم براحت از وجوب قضا. چرا؟ برای که علم اجمالی منجز، علم اجمالی منجز نیست، چون منجز تفصیلی دارد یک طرفش که اعاده نماز مغرب است. نگید آقا قاعده فراغ نماز مغرب چی میشه؟ خب مسلک علیت میگه قاعده فراغ در نماز مغرب نمیتونه جاری بشه، چون در یک طرف علم اجمالی که نمیشه با وجود منجز اجمالی بودن آن اصل مؤمن جاری بشه. حالا یه اینو آیسر میگه اصلا قاعده افتراق در نماز مغرب به نظر محقق عراقی نمیتونه جاری بشه. چرا؟ برای اینکه او جاری بشه یعنی منجز تفصیلی ما نداریم. منجز تفصیلی نداشته باشیم یعنی منجز اجمالی، علم اجمالی اصل بلا مار در اطراف جاری نمیشه. از قاعده فراغ علم تفصیلی داریم در نماز مغرب جاری نمیشه، از اون منجز تفصیلی هست در نماز مغرب، با وجود منجز تفصیلی علم اجمالی بیکاره میشه، نه تنها براءت از وجوب قضای نماز است، قاعده هیلول هم در نماز است جاری میشه. بنابراین مسلک علی، اما اونی که قائل به مسلک اقتضایی باید بشه گریه کنه، میگه من فکر میکردم که برد کردم طرفدار مسلک اقتضا شدم، تندرو نشدم، حالا معلوم شد آدم تندرو بشه بهتره، چون اینجا سود کردیم تندرو. میگیم آقای صدر اشکال عمده فرمایش شما اینه که این مبنا رو که با وجود منجز تفصیلی علم اجمالی دیگر منجز نیست، اینو امتیاز مسلک علیت میدونی. بابا مسلک علیت میگه که اصل بلا معارض جاری نمیشه در اطراف علم اجمالی، این شده مسلک علیت. اما این که با وجود منجز تفصیلی علم اجمالی منجز اجمالی نیست، اگر یک طرف علم اجمالی منجز تفصیل ها، چرا این امتیاز رو میدید به آغازی های عراقی؟ بابا این وجدانیه. با وجود منجز تفصیلی ما فطرتاً و ارتکازاً احساس میکنیم که نسبت به وجوب موافقت این علم اجمالی متعهد هستیم. نه اقلام خودشون رو متحد میدونن، نه فطرت ما رو متحد میدونن، نه براحت، نه منجزیت عقلیه احساس میکنن، نه منجزیت اقلام. یک طرف منجز تفصیلی داره نماز مغرب، پس علم اجمالی کل عدمه، ما باید بشیدیم حساب کنیم. علم اجمالی وقتی نبود، اصل شرعی هم دیگه نیست دیگه، چون تعارض کردن بنابر مسئله، باید ببینیم ما حق و طائعی هستیم مثل شما. علم اجمالی بی اثره، چرا این امتیاز رو میدید به مسلک علیت؟ آه امر وجدانیه، چرا قبول نمی کنید؟ علم اجمالی کل عدم منطقه، چون اصل مؤمن شرعی ها تعارض کرد نسبت به وجوب قضا نماز است، باید ببینیم ما حق و طائعی هستیم یا براءت عقلیه‌ای هستیم. شما حق و طائعی هستیم، شما احتیاط. ما چون براءت عقلیه رو درش تشکیل کردیم، ولی براءت عقلای ممضات قبول کردیم، براءت عقلای ممضات جاری میکنیم در شبهات موضوعی بعد الفصل نسبت به وجوب قضا نماز است. چه مشکلی داره آقا؟ این اشکال اول باعث. اشکال دوم اینه که ممکنه اینجا کسی بگه که قاعده فرا اصل جاریه در مقام امتثاله، محقق عراقی هم اصل جاریه در مقام امتثال رو گفت جعل بدل توش هست و جاری میکرد. حالا این به عنوان که اشکال مطرح میکنه میشته هم بکنه. باشه؟ شما اب نداره قاعده هیلول، حالا اون بحث باید باشه. قاعده هیلول رو آزخویی میگه تعبده به امتصال. ممکنه کسی بگه نه قاعده بگه که قضا واجب نیست، قضا تعبد به امتصال هست. آزخویی میگه تعبد به امتصال. آزخویی میگه اگر رفتی مشهد قصد ده روز کردی، بعد از خارج شدن وقت نمیدونی نماز چهار رکعتی خوندی یا فراموش کردی بخونی، الان هم دیگه پشیمونی، رفتی چلو کبابی مسجد دیدی شروع گفتی ولش کن من دیگه نمیمونم، دیدید میگرم برمیگردم. آقای خویی میگه تا اینجا هستی نماز چهار رکعتی بخون. چرا؟ برای اینکه قاعده هیلوله تعبد به امتثال، میگه تو نماز چهار رکعتی خوندی ولی همه معلوم نیست رو قبول کن.
تعبد به
امتثال نباشه، میگه براءت. از میکنم آقای خویی تعبد به امتثال میدونه، ولی آقای خویی اینجوری اصل پولی کرد براءت از وجوب قضا. خب بگذاریم، یه مطلبی در بحوث آقای خویی نسبت میده، اونم بگیم بحث رو تموم کنیم. اون مطلب اینه، میگه اگر ما در طرف عین علم اجمالی هر دو قاعده اشتغال داشته، ولی یه طرف دو تا اصل مصحح داره، یک طرف یک اصل مصحح، خوب دقت کن، دو طرف علم اجمالی آخرش الی جهنم و به بعث المسیح قاعده اشتغال داره، ولی یک طرف دو تا اصل مصحح داره، اگه این دو تا اصل مصحح نابود بشن نوبت میرسه به قاعده. یه طرف یک اصل مصحح داره. مثل چی؟ مثل این که هر سبب فرمایتون که شما میدانید خوب دقت، یا این نماز ظهر ادایی که خوندید یک رکوع درش اضافه کردید، یا بعدش که نماز ظهر قضایی خوندید یه رکوع ازش کم کردید، ولی هنوز از محل این رکوع، محل رکنی رکوع خارج نشدید، مثلا رفتید به سجده اول یعنی نماز دوم، ناگهان علم اجمالی پیدا کرد، یا اون نماز ظهری که اول خوندم به نیت ادا مثلا او یه رکوع اضافه شده پس باطل شده، یا این نماز دوم رکوعش رو فراموش کردم الانم در سجده اولم و میتونم تدارک کنم. خب دقت کنید، مثال آقای خویی میگه خب این نماز اول دو تا اصل مصحح داره، یک قاعده فراق، دو استصحاب عدم زیاد. ولی این نماز دوم فقط یک اصل مصحح داره و اون قاعده تجاوز، حتی قاعده فراق هم نداره، چون فراقی نیست رو وسط نمازی. خوب دقت کنید، دو تا نماز، من چون اینو فرصت نیست توضیح بدم، دو تا نمازی که ترتیب بینشون معتبر نیست باید مثال بزنید. حالا نمیتونم توضیح بدم، اگر لازم شد بعد از ماه رمضان باید توضیح بدیم. اینو از من به عنوان اصل موضوعی بپذیرید و از روش بکنید. دو تا نماز که ترتیب درش معتبر میشه، چون اگه ترتیب معتبر میشه علم تفسیری پیدا میکنید و اشکال در نماز دوم، یا به خاطر فقد ترتیب یا به خاطر فقد رکوع. بعد دو تا نماز غیر مترتب، یه نماز ظهر ادایی، یه نماز ظهر قضایی. نماز ظهر قضایی فرض کنید بعدن اون دومی، یا نماز ظهر ادایی که اول خوندم زیاده رکوع داشت، دو تا اصل مصحح در مقابلش نیسته، یک قاعده فراق، دو استصحاب عدم زیاد. ولی این نماز دوم فرض رفتم سجده شک کردم در نقیصه رکوع، فقط قاعده تجاوز داره. اگه این قاعده تجاوز نباشه نوبت میرسه به استصحاب عدم اتیان به رکوع. ولی به هر حال هر دو نماز اگه اصل مصحح نداشت آخرش مجرای چیه؟ قاعده اشتغال دیگه، شکل در امتثال دیگه، شکل در امتثال داریم دیگه. آقای خویی میگه برو خدا رو شکر کن اون دوتا اصل مصحح کمک من، چون قاعده فراق در نماز قبلی با قاعده تجاوز در این نماز اینا با هم تعارض میکنن، تساقط میکنن، نوبت میرسه به اصل طولی. اصل طولی چیه؟ استصحاب عدم زیاده. چرا؟ برای که در این نماز فعلی دیگه ما استصحاب عدم زیاده نداریم، در نماز فعلی اصل طولی اصل مثبت بطلانه، استصحاب عدم اتیان به رکوع واجب در این نماز دوم داریم.
این اصل طولی باشه،
قاعده
فراق اصل طولی نباشه.
این فرمایش آقای ما بای خویی دو تا اشکال بگیریم بحث رو تموم کنیم. یک، خود دلیلتون برای حرفا چی؟ یکی یک اصل مصحح دارن، دیگری دو اصل مصحح دارن. اصل مصحح دوم که در طول اصل مصحح اول است جاری میشود بلا معارض. آه به چه دلیل؟ آخه شما رسوبات همون اصل طولی تو ذهنتون پاک نشده هست، بریزید دور این رسوبات رو، همون مردانه بگید اصل طولی نابود باید گردن، همون شد دیگه، تفصیل نداره که آقا. این اشکال اول که واقعا بعد شما نبینید برای جریان اصل طولی. ثانیا این اشتباه و بعضی دیگه کردن، فکر میکنن استصحاب مثبت امتثال مثل استصحاب عدم زیاده اصل طولی است نسبت به قاعده فراق. نه، اینا دوتا اصل عرضی هن آقا. چرا؟ برای که قاعده فراق حاکم بر استصحاب نیست. جایی که استصحاب مخالف قاعده فراقه، یعنی مثل استصحاب عدم اتیان به جز، اونجا قاعده فراق دلیلش مخصص استصحابه. چون اگر بنامشه تخصیص نزن استصحابو موردی برای قاعده فراق معمولا نمیمونه، مخصص از قاعده فراق. مخصص در کجا اعمال تخصیص میکنه؟ جایی که مخالف باشه با حکم عام بگه، ولی اگر متوافقین باشه که مخصص معنی نداره. قاعده فراق در اینجا با استصحاب عدم زیاده، اینا متوافقین هم، اینا حاکم و محکوم نیستن، هر دو تعبد به علم هم. قاعده فراق میگه بلا قد اتیت به صلات صحیحه، استصحاب هم میگه بلا قد اتیت به صلات لیس فیه زیاده، هر دو تعبد به علم آخو محکومی در کار نیست. آقا شما اشتباهتونه که چون قاعده فراق مقدم است بر استصحاب نافی امتثال مثل استصحاب عدم اتیان به رکوع. فکر کردید پس اینا حاکم مکان نه، اونجا از باب اخصیت عرفیه است. خودتون در بحث قاعده فراق گفتید، آقا خودتون گفتید قاعده فراق مقدم میشه بر استصحاب مخالف از باب اخص عرفی بودن، چون اگه استصحاب مقدم میشه بر قاعده فراق دیگه موضوع قاعده فراق معمولا از به میره مورد براش نمیمونه. پس این فرمان شعار خود درستی است، مطالب اینجا بسیار است. حالا یا بعد از ماه رمضان عمری باقی بشه اون مطالب رو میگیم، اگرم نگفتیم حالا مهم نیست. اساس بحث همینایی بود که گفتیم، روش تأمل بفرمایید. صلی الله علی محمد آله الطاهرین، اللهم كل وليك الحب ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا حافظا قائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرض تطوعا وتمتعه فيها طويلا. صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائه من الأولين والآخرين. همه تون رو به خدا میسپاریم، از همه تونم احتماس دعا داریم از این که تعطیل نکردیم روزایی که گفتن تعطیله. یا الله ما رو ببخشید به بزرگواری خودتون، ما رو نفرین نکنید.
نرگرد.